Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare.
Italiae Da Vinci.
Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti.
مدیون من میشین اگه فکر کنید دروغ میگم. این دیگه خواب نیست. راست راست راست. بعد از اینکه فیلم مالنا رو دیدم عزمم رو جزم کردم که هر جوری شده خودم برسونم به ایتالیا. به مونیکا بگم چرا عشق پاک اون پسر بچه رو متوجه نشدی؟ حالا اون پسر بچه رو بذار کنار. من الان جلوت وایسادم یه مرد رشید و خوشتیپ. وینسنت کسل که ولت کرد. الانم که مجردی. بیا با من باش. شاید باورتون نشه یه نگاه به من انداخت، موی لخت و سیاهش رو از جلوی چشاش کنار زد و گفت سی یعنی آره.
آهای سبزم و مشکی بگو با ما چه کردی. آهای سبزم و مشکی بگو با ما چه کردی.
مونه دیوونه کردی چقدر با ما تو سردی. مونه دیوونه کردی چقدر با ما تو سردی.
اصلا کلان قاطی کرده بودم، باورم نمیشد. من، مونیکا، یه ایتالیای زیبا که عین یه موزه بزرگه حالا زیر پامون بود و با چشمای درخشانش نگاهم کرد و یواشکی صدام کرد. اون میدونست من عاشقش هستم. یواشکی دستشو گذاشت تو دستام و گفت بریم ایتالیا رو نشونت بدم. ایتالیا جز 8 کشور پیشرفته و اقتصادی جهانه، جز گروه G8، یک کشور سبز مدیترانه ای. جمعیت ایتالیا 60 میلیون نفره، یک کمی کمتر از ایران. ایران خودمون بیشتر از 5 برابر ایتالیا وسعت و مساحت داره. بلندترین نقطه این کشور هم کوه مونته بیانکوه که به معنی کوه سفید و تو رشته کوههای آلپ قرار داره. مونیکا با همون لهجه قشنگ ایتالیاییش گفت دیوید. یه نگاهی بهش انداختم، با خودم گفتم دیوید؟ نکنه من با کسی دیگه اشتباه گرفته. صداشم در نیاوردم. یه لهجه سیسیلی بندر عباسی به خودم گرفتم و گفتم جان محبوبم. گفت میدونی ایتالیا 3 جزیره بزرگ داره، از 3 جزیره بزرگ تشکیل شده؟ شبه جزیره ایتالیا، جزیره سیسیل و جزیره ساردنی. تازه تقریبا 98% ایتالیایی ها کاتولیک مسیحی هن و تعداد کمی هم طرفدار کلیسای پروتستان، والدوسیان و ارتودکس شرقی هستن. تازه بعضی از سنت های مذهبی ایتالیایی مثل بازسازی صحنه تولد عیسی مسیح خارج از کلیسا این روزا تو تمام دنیا رواج پیدا کرده. نگاهی به سرتاپای مونیکا کردم، دستم رو گذاشتم زیر چونم و گفتم جالب بود.
Dammi le tue mani, i tuoi pensieri strani, la bocca che mi tira su. Sento la tua energia, tutta quell'allegria, è un fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Cosa sei? Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu in ogni tuo respiro. Amore, amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei tu la più bella, la più bella del mondo.
همینطور که تو روم قدم می‌زدیم با آمفی‌تئاتر کلوسئوم رسیدیم، جایی که یه زمانایی نبردای خونین گلادیاتورا هزاران تماشاچی رو اونجا میکشوند. هنوزم شکوهش رو حفظ کرده بود. مونیکا گفت میدونی من عاشق چیم؟ گفتم چی؟ گفت وقتی که دارم تو کلوسئوم رو نگاه میکنم توش مبارزه جریان داشته باشه. گفتم لعنتی، ما دقیقا شبیه هم دیگه ایم. من خودم خشن دوست دارم. روم پایتخت کشور ایتالیا است، بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر این کشوره. به خاطر تاریخ غنی و پرورش هنرمندای بزرگ خیلی شهرت داره. روم به عنوان پایتخت مد جهان هم شناخته میشه. هرچند به اهمیت میلان نیست، روم چهارمین مرکز مهم فشن تو جهان بعد از میلان، نیویورک و پاریسه. با لندن هم رقابت میکنه. اکثر مراکز مد و فروشگاه های بزرگ طلا و جواهر مثل بولگاری، فندی، لاورا، بیاجوتی و بریونیو، اینا دفترهای مرکزشون تو این شهره. همینطور برندهای مهم دیگه مثل شنل، پرادا، دولچه و گابانا، آرمانی، ورساچه، بوتیکای لوکسی توی روم دارن. یه چیز جالب دیگه هم اینه که مقر اصلی سازمان جهانی غذا و کشاورزی یا همون فاو توی این شهر رومه. مونیکا که گوشه چشم نازا کرده بود داشت نگاه میکرد و گفت بریم یه جای خوب دیگر رو هم نشونت بدم. گفتم کجا؟ گفت پانتئون. پانتئون معبد رومی سابق و کلیسای کاتولیک فعلیه. پانتئون یه معبد گرد و گنبددار داره و یکی از پرآوازه‌ترین و پرنفوذترین بناها تو تاریخ معماری جهانه. وقتی به پانتئون رسیدیم زیباییش واقعا چشمم گرفت. رواق مستطیلی با ستونهای بزرگ و سرستونهای پرجزئیات رومی. تو ایران خودمونم یه شرکتی هست به اسم چکات بام، میاد رو پشت بامای شما که الان بی مصرفه و استفاده نمیشه، با ساختن آلاچیقا و سینی های پوششی گیاهان سبز و دیوار سبز و پرگولاها یه فضای مفرحی درست میکنه که تمام افرادی که تو اون ساختمان ساکنن و زندگی میکنن بتونن از اونا استفاده کنن. اگر دوست داشتید باشون تماس بگیرید، بیان براتون طراحی رایگان بکنن و کارتون رو اجرا کنن. سایتشون هم checkoutbomb.com. کشور ایتالیا محل تولد تعدادی از سبک‌های معماری معروف تو جهانه که شامل کلاسیک رومی، رنسانسی، باروکی و نئوکلاسیکه. این کشور بعضی از مشهورترین سازهای تاریخی دنیا مثل کلوسئوم و برج پیزا اینجان. هر سال گردشگرای زیادی از همه جای دنیا جذب این سازه‌ها میشن. تو فلورانس و ونیز و روم موزه های زیادی وجود داره، اما هنر رو تو کلیساها و ساختمان های عمومی به وضوح میشه دید. و شاید مهمترین بنای نقاشی شده ایتالیا سقف نیایشکده سیستین تو واتیکان باشه که به دست توانمند میکلانج یا همون مایکلانجلو، نقاش ایتالیایی معروف، بین سالهای 1508 تا 1512 میلادی نقاشی شده. مونیکا شروع کرد به قدم زدن. صدای پاشنهای کفشش تو مغزم میپیچید. تو مغزم میپیچید. گفت میدونستی مافیا یه بار منو تو پانتئون گروگان گرفته؟ گفتم واقعا؟ گفت معلومه که نه. زد زیر خنده. مافیا از یه مجموعه هایی که به عنوان خانواده شناخته میشن تشکیل میشه. هر خانواده یه روستا، شهر یا منطقه رو رهبری میکنن. مافیا تو جرمایی مثل کلاهبرداری تو قمار، قتل‌های قراردادی، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، تجارت روسبیگری به صورت خیلی سازمان یافته درگیره. کلمه مافیا به طور خاص برای اشاره به خانواده‌های تبهکار با پس‌زمینه ایتالیایی آمریکایی به خصوص سیسیلی استفاده میشه. ماجراهای مربوط به مافیا تا حالا دستمایه خیلی از فیلم‌ها شدن، کتابا، بازی‌های رایانه‌ای. دست تو دست مونیکا به طرف میدان ناونا رفتیم. از هر میدان و خیابانی که میگذشتیم احساس میکردم قبلا از اونجا امپراتوری عبور کرده. صدای پاهای جولیوس سزار و ملازمانش از گذشته عبور میکرد و تو گوشام میپیچید. یه حس عجیبی بود. اطراف اون میدان خیلی شلوغ بود. تو فرهنگ ایتالیا معمولا میدان ها مکانی بودن برای جمع شدن و صحبت کردن در مورد موضوعات مختلف. از شهرهای کوچیک و روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ افرادی رو میبینید که تو میدونه قدم میزنن و با هم گفتگو میکنن. به اضافه این که این میدونه مکانهای اصلی برگزاری گرد همایی ها و جشنواره ها و رویدادهای سیاسی اونا هستن. تنها زمان خالی بودن این میدونا وقت نهار و شامه. برای یه ایتالیایی اصیل خوردن غذا یکی دو ساعت طول میکشه و از این فرصت برای گپ زدن هم استفاده میکنن. روی نیمکت نزدیک میدون دراز کشیده بودیم و با آسمون نگاه میکردیم. مونیکا گفت گالیله شانس آورد. گفتم چطور؟ گفت اگه به موقع توبه نکرده بود زنده زنده تو آتیش سوزونده بودنش. اون از نظریه کوپرنیک دفاع کرد که خورشید به دور زمین نمیچرخه، زمینه که داره دور خورشید میچرخه. ولی خب کلیسا از این حرفا زیاد خوشش نیومد. بالاخره مرکز بودن زمین براشون مقدس بود. سالها این اطلاعات غلط رو توی کتاب آسمانیشون خونده بودن و به مردم القا کرده بودن. دوست نداشتن خلاف اون کسی حرف بزنه. گالیله که جونش رو تو خطر میدید از حرفش کوتاه اومد، توبه کرد و جون خودشو نجات داد. خوشحالم که پدر علم مدرن تو ایتالیا به دنیا اومده، اونم اواخر دوره تاریک تاریخ اروپا، تا نوری بشه برای هدایت آدمای جهان. یه نابغه دیگه هم تو ایتالیا داریم که توی علم و هنر ایتالیا و حتی جهان مثل الماس میدرخشه، لئوناردو داوینچی. اسم این اپیزود رو هم گذاشتیم تو رادیو کشورگرافی ایتالیای داوینچی. نقاش، مجسمه ساز، معمار، ریاضیدان و و و داوینچی نمونه یک ابر انسان بوده با نبوغی منحصر به فرد. مثل کی؟ مثل ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی و خیلی از دانشمندان ابر انسان ایرانی. نقاشای دنیا ایشون رو نقاش تاریخ میدونن. با اینکه نزدیک به 25 تا نقاشی فقط از اون باقی مونده، ولی یکی از بزرگترین نقاشای تاریخه. این نقاش دانشمند تو اون وقتا حتی زیردریایی و هواپیما هم طراحی کرده بود، حتی لباس غواصی، جلال خالق. اما زندگی عجیب غریبی داره. مادرش توی رابطه نامشروع اونو به دنیا آورد. بزرگ شد، این نابغه چند بار به اتهام همجنسگرایی دادگاهی هم شد. در مجموع بیش از 240 نقاشی با جزئیات بسیار بالایی کشیده، حدوداً 13,000 واژه درباره آناتومی، اسکلت، شریان‌ها، قلب، اندام‌های تناسلی و اندام‌های داخلی بدن نوشته و کشیده. اون همچنین یکی از اولین طراح‌های علمی از جنین انسان در رحم مادره. خلاصه لئوناردو داوینچی نشان ایتالیا است. کافه های اطراف اون میدون حسابی خودنمایی میکردن. فکر کنید برید ایتالیا و کاپوچینو نخورید، اصلا نمیشه. به مونیکا گفتم چشمون سیاه، پاشو بریم که هوس کاپوچینو کردم.
چشمون سیاه قربانت شوم، خانت به کجاست مهمانت شبم، خانت به کجاست مهمانت شبم، چشمان سیاه قربانت مهمانت شوم، خانت به کجاست مهمانت شوم، خانت به کجاست مهمانت شوم.
توی کافه قلقله بود، انرژی و شور زندگی زیادی رو احساس میکردم. گل و بوسه بود که رد و بدل میشد. خدمتکار با یه لباس تر و تمیز اومد بالای سرمون و ایستاد و گفت سلوه، یعنی سلام. خلاصه کاپوچینو سفارش دادیم و مونیکا گفت ایتالیا از اون کشورهایی که خیلی تاریخ غنی و پرفراز و نشیبی داره، ولی خب از آخرهای قرن 19 که ایتالیای متحد شکل گرفت، بعدش فاشیستا و موسولینی که رفیق شیش هیتلر بود به قدرت رسیدن، بیشتر مورد توجهه. جنگ جهانی اول و دوم اون چهره‌ای که مردم ایتالیا میخواستن از این کشور به دنیا نشون بدن و به طور کلی از بین برد. ولی خب اون روزا گذشته و ایتالیای زیبا الان میتونه به دور از چکمه و تانک به زیباترین شکل خودشو نشون بده. این روزا خونواده ها و دوستا بیشتر داره هم جمع میشن و غذاهایی مثل آنتیپاستی و کالاماری و ماکارونی درست میکنن. بچه هم آخر هفته میرن پیش پدر و مادرشون و با هم کلی خوشگذرونی میکنن. مونیکا ازم پرسید فیلم پدر خوانده رو دیدی؟ گفتم آره. گفت میدونی ایتالیایی ها خیلی به خانواده ها پای بندن؟ کسایی که فیلم پدر خوانده رو دیده باشن اینو کاملا متوجه میشن. تو گذشته خانواده ها معمولا پر جمعیت بودن و زوجها معمولا بیشتر از 6 تا بچه داشتن. اما به هر حال با تغییر سیستم این کشور از کشاورزی به صنعتی تو 30 سال اخیر همه چیز تغییر کرده. خانواده‌های ایتالیایی کوچیک‌تر شدن و معمولاً یکی یا دو تا بچه بیشتر ندارن. اصلا بعضی هم ازدواج نمی‌کنن. این افراد معمولاً به خاطر شرایط مالی دیر ازدواج می‌کنن و خیلی کمتر بچه میارن. با این حال پدر و مادرها میخوان اون تعداد بچه رو هم که دارن درست تربیت کنن، که هیچ وقت خانواده ها رو کامل رها نکنن و تا پایان عمرشون پیششون بمونن. موسیقی محلی در حال پخش بود و زنا و مردا دو به دو در حال رقص بودن. دوتا از اون زنا لباس قرون وسطایی پوشیده بودن، سنتی می رقصیدن، دامن بلند، نیمتنه گلدوزی شده. رقصشون برام آشنا نبود. از مونیکا درباره رقصشون پرسیدم. گفت به این رقص میگن تارانتلا، از رقصهای محلی ایتالیا است که بیشتر تو جنوب رواج داره. ما عاشق رقص و شادی و جشنیم. گفتم شما جشنای زیادی هم دارین ها؟ گفت آره. گفتم شما پشمک هم دارین؟ گفت بچه خوب باشی. گفتم تو مونیکای خودمی. گفت خواهش میکنم. به پیش خدمت نزدیکتر شدم و گفتم دوتا پشمک بیار. مونیکا گفت تا پشمک ها میرسن یکی هم از این جشنام برات بگم. من با هیجان گفتم حتما. ایتالیا تو اروپا عین برزیل تو آمریکاست. سرزمین جشنواره‌ها. حتما برید اپیزود برزیل رادیو کشورگرافی رو گوش کنید. جشنواره‌های زیادی مثل مراسم مذهبی، مراسم رقص، مراسم مختلف تاریخی، مسابقات قرون وسطایی، جشنواره‌های سینمایی، رویدادهای هنر معاصر، نمایشنامه‌های سنتی عجیب و غریب هر سال تو این کشور برگزار میشه. یکی از جشنواره‌های پرشورشون کارناوال ونیزه. یکی دیگه از این جشنواره‌ها لا سالوته که برای بزرگداشت شناخته شده ترین کلیساهای بزرگ شهر برگزار میشه. جشن اسکوپیو دل کارو که تو صبح یک شنبه عید پاک تو شهر فلورانس برگزار میشه. نزدیک به 500 سال این جشن قدمت داره. این جشن یه ترکیب زیبایی از مراسم آتش بازی و نمایش های عجیب و غریب سنتی اوناست.
Felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità.
یکی دیگه از جشنهای پرطرفدارشون چیه؟ دلا مادونا برونا که تو شهر ماترا برگزار میشه. تو این جشنواره یکی از بهترین و خیره کننده ترین آتشبازی های اروپا رو انجام میدن. جشنواره های گل متعددی هم دارن، به خصوص جشنواره های گل تو شهر آگرجینتو تو سیسیله. تو این فستیوال آثار هنری دیدنی تنها با گلبرگ های دانه های گل میسازن و میارن. جشن ظهور و تجلی مسیح رو هم داریم که تو ششم ژانویه برگزار میشه، خیلی شبیه با کریسمسه. طبق افسانه هاشون بلفانا پیرزنی که سوار جاروی پرنده است برای بچه ها هدیه میخره و میاره براشون. این جشن تو 25 آوریل برگزار میشه، یه جورایی نزدیک مثلا اردیبهشت، اوایل اردیبهشت خودمون. یادآور آزادی ایتالیایی ها تو سال 1945 میلادیه، بعد از پایان جنگ جهانی دوم. جشنواره های زیادی دارن مثل کالچیو فیورنتینو و نبرد پرتغال که مردم با پرتغال تا میتونن از خجالت همدیگه در میان. پشمکامون خوردیم و از کافه زدیم بیرون، یه فراری و لامبورگینی از جلومون رد شدن. مونیکا گفت اینا هم محصولات ما هست. آروم پیش خودم گفتم چه خوب میشه با اینا عروسمو ببرم خونه. گفت میبری، عجله نکن، جن داره فکر کنم. فقط قبل از اینکه عروستو سوار کنی باید درباره ازدواج تو ایتالیا یه چیزایی بدونی. گفتم معلومه که من اطلاعات دارم، کامل میشناسم ایتالیا رو. مونیکا گفت لعنت، اینا رو از کجا میدونی؟ مونیکا نمیدونست که هر کی رادیو کشورگرافی گوش بده اینا رو میدونه. من که سهله. البته قبل از رادیو کشورگرافی هم تمام ایرانیا ایتالیا رو خوب میشناسن.
خیال کرده آقا
به همین مفتی هست،
فکر کرده علکی
آدم آسف هست،
میتونه بار کنه
گونی استناس،
با او رو با عدا
میاد از ایتالیا.
تو سنت ازدواج ایتالیایی مثل خیلی از کشورها دومات برای عقد کردن عروسش به اجازه خانواده اون نیاز داره. ایتالیایی هم به نشانه تعهد و ازدواج یه حلقه الماس به دست میکنن، چون میگن الماس از شعله عشق به وجود اومده. مراسم ازدواج معمولا روزای یک شنبه صبح برگزار میشه. مراسم جشن با پذیرایی از مهمونا تو طول روز ادامه داره. مراسم عروسی رو معمولا روزای سه شنبه و پنج شنبه برگزار نمیکنن، چون طبق باورهای سنتی اعتقاد دارن که بدشانسی میارن. روز شنبه هم مخصوص ازدواج خانمای مطلق است. یه سنتی دارن به اسم لابورسا که دو جشن ازدواج عروس یک کیف از جنس ساتن همراهش داره و دوستا و اعضای خانواده‌اش برای رقصیدن با اون مبلغی رو به عنوان شاباش تو کیفش میذارن. تازه عروس و دوماه تو اولین رقص دو نفرشون رقص تارانتلا رو اجرا میکنن که یکی از رقصهای سنتی ایتالیا بود. مهمونا اطراف عروس و دوماه حلقه میزنن و همراه اونا میرقصن. یکی دیگه از سنت‌های جالب و بسیار قدیمیشون تو ازدواج اینه: آب نمدهای با مغز بادام و پیچیده شده توی تور به مهمونا میدن که نمادی از روزهای تلخ و شیرین زندگی. عروس معمولا شب قبل از ازدواجش لباس سبز میپوشه. ایتالیایی معتقدن که لباس سبز برای اونا خوش شانسی میاره، خوشبختی به ارمغان میاره. آخر مراسم ساقدوشا کروات دوماد رو تیکه تیکه میکنن و اینا رو به مهمونا میفروشن. این پول رو برای سفر معسل به عروس و داماد دوباره هدیه میدن. بعد از مراسم عروسی زوجا یه گلدون میشکنن که طبق سنت تعداد تکه های شکسته نشونه اینه که سالهای خوشبختی اونا چند سال میشه. به خاطر همین سعی میکنن گلدون رو تا جایی که جا داره درست حسابی خورد و خمیرش کنن. مونیکا که از اطلاعات من هیجان زده شده بود سرش رو تکون داد و گفت این آدرس رادیو کشورگرافی چیه؟ منم گوش بدم. منم گفتم فکر کن یکی رو بیاریم در حد فدریکو فلینی مراسم عروسیمون رو کارگردانی کنه و منم در حد مارچلو ماستریانی ظاهر بشم که چیزی تو مایه های برز وسوخ خودمونه. گفتم ببین مونیکا، من تازه واحد پولتونم بلدم، همون یورو اروپایی است. با یه دونه یورو من میتونم یه قالب صابون گلنار بخرم. زبان رسمیتونم بلدم، همون ایتالیاییه. 93% جمعیت کشورتونم دارن به همین زبان صحبت میکنن. بومیان به زبان باواریایی، کاتالان، چند تا زبان دیگه هم بلدن صحبت کنن. اهالی میلانم به زبان میلان صرف میزنن. در مجموع 34 زبان دارین تو این کشور. مونیکا کفش بریده بود، چپ چپ نگام کرد و گفت یه چیزی گفتی یا گفتی گلنار؟ گفتم ها، چیه مگه؟ گفت تو دیوید نیستی. خیلی عصبانی یه سیگار گذاشت گوشه لبش و منم قبل از اینکه فندکش رو دراره با فندک خودم روشن کردم براش. گفت من خیلی دیرمه، باید برم. واقعا ابراز میکرد دیرش شده. گفتم فردا میبینمت؟ گفت شاید. چند قدم بر نداشته بود برگشت گفت اریویدرچی، یعنی خداحافظ. احساس کردم این خداحافظی معمولی نبود، شاید آخرین باری باشه که مونیکا رو میبینم. با خودم گفتم نو، یعنی نه، نمیذارم به این سادگی ها از دستم بری. فردا مسابقه فوتباله، میام دنبالت تا با هم بریم بازی رو ببینیم. آره، این بهترین نقش است. فوتبال یکی از ورزش های پرطرفدار ایتالیایی است. 4 سال تونستن مقام اول جام جهانی رو کسب کنند. والیبال، راگبی، بسکتبال، بوکس، دوچرخه سواری، ورزش‌های دیگه‌ای هم دوست دارن. اما تو والیبال بهشون میگن هیولای والیبال جهان، مانستر. اما خیالتون راحت باشه، با ایرانیا نمیتونن.
سرویس ایتالیا، زمین ایران، این آبشار اسفندیار تمام. ایران قهرمان جوانان جهان. ایران یا تو یا هیچ کس دیگه. والیبال بلدهای با کلاس جوان ایرانی.
شکم دیگه به قار و غور افتاده بود. یاد غذاهای ایتالیایی افتادم. ماهی، گوشت قرمز، گوشت پرنده، ترابار، نون، میوه. میدونید ایتالیایی ها چندین نوع پنیر درست میکنن و میخورن. کلن به غذا خیلی اهمیت میدن. روغن زیتون، سالادهای مختلف. رفتم توی رستوران نشستم که غذا بخورم. میدونید ایتالیایی ها به غذا خوردن عشق میبرزن واقعا. خودشون میگن اگه حوصله ندارید از تو آشپزخونه برید بیرون. مونیکا رفت و از دیدم کاملا خارج شده بود. دوست نداشتم تنها شام بخورم، ولی خب اشکال نداره، حالا شاید نهار رو فردا با هم خوردیم. هفته بعد هندوستان گاندی رو براتون سونوگرافی میکنیم. مطابق روند رادیو کشورگرافی در انتهای این اپیزود یکی از لالایایی که مادرای ایتالیایی برای بچه هاشون میخونن رو تقدیم میکنیم. اگر یاد خاطراتتون افتادید و چیزی یاد گرفتید، این اپیزودها رو برای عزیزاتون بفرستین و ما رو حمایت کنید. رادیو کشورگرافی هر هفته یک کشور رو سونوگرافی میکنه و این اپیزودهای آموزشی جغرافیایی رو به صورت رایگان در پادکست‌های معتبر به فارسی زبانان جهان تقدیم میکنه. این اپیزود رو من، مهدی رحیمی، با همکاری داریوش شیخی، مصطفی عسکری، بهمن احمدی و محدث فراهانی و یلدا آزادی ساختیم. سایت ما کشورگرافی.com